و بالاخص کل بچه گروه های مقاومت در منطقه آماده هستن برای مواجهه با هر نیروی اشغالگری در منطقه در عراق میخواد باشه، چون که واقعا ملت عراق بعد از اینکه تونست از نظام دیکتاتوری صدام خلاص بشه، الان وجود آمریکا فرقی بین اون نظام و وجود نیروهای آمریکایی نیست، چون که هر دو الان مسلط بودن هم اون زمان بر مردم بیگناه عراق و الان نیروهای آمریکایی وجودشون بر چه اساس و چه منطق و چه فلسفه و چه عرف سیاسی باید باشه. پس نه مرجعیت اینو قبول میکنه، نه ملت عراق و نه سیاسیون عراق. ولی متاسفانه سوالی که اینجا سوال دوم که مطرح میشه، ما متاسفانه در حکومت عراق و در پارلمان عراق از دواعش سیاسی ما متاسفانه داریم، برخوردار هستیم. این دواعش سیاست یعنی ما دواعشی داریم در موسل، در بعضی از جاهای عراق، اینها رسما سلاح به دست دارن مواجهه میکنن با ملت عراق و با ارتش عراق برای اینکه اهداف صهیونیستی آمریکایی خودشونو به اجرا بذارن. اونها معروف هستن و میشه با این گروه ها مواجهه کرد، ولی متاسفانه دواعش سیاست در پارلمان هستند، در دواعش سیاست در ارکان حکومتی در وزارتخونه ها هستند و همچنین فاسد هستند، فساد اقتصادی و همه جور فسادی دارند. مواجهه با اینها، من فکر میکنم از مواجهه با دواعش حقیقی در موسل و دواعش تروریستی سخت‌تره و اینها اکثرا ارتباطشون با رژیم صهیونیستی، ارتباطشون با بعضی از کشورهایی که عدم استقرار را برای عراق و منطقه میخوان، چون که هر چقدر منطقه مستقر، عدم استقرار منطقه و بالاخص عراق باشه، رژیم صهیونیستی سعی میکنه امنیت خودش حفظ بکنه و مشکلاتش رو به خارج بفرسته. چرا؟ چون که نمیخواد رژیم صهیونیستی، اینو باید واضح بگیم و اعلام بکنیم، رژیم صهیونیستی حاضر نیست به هیچ وجه یک تجربه جدیدی به اسم هشت شعبی در عراق باشه مثل تجربه حزب الله لبنان. نمیخواد به هیچ وجه. این باید سعی میکنه به هر نحوی که شده جلوی این ایده و این فکر مقاومتی که در عراق هستش و تأسیس هشت شعبی مثل حزب الله لبنان رو جلوش بگیره. ولی ما باید بهشون بارها هم گفتیم و اعلام کردیم هشت شعبی در عراق و این گروه مقاومت توسط فتوای مرجعیت آقای سیستانی تأسیس شد و هیچ نه نخست وزیری، نه رئیس جمهوری، نه کشوری، نه هیچ کسی نمیتونه اینو حل بکنه الا فتوای مرجعیت. پس و همچنین بر طبق قانون اساسی عراق یک ماده دستبند دستوری داره، یعنی از نظر شرعی آقای سیستانی تأسیس کردن با فتوای مبارک ایشون و از نظر دستوری در پارلمان عراق تصویب شده هستش و همچنین ملت عراق، اغلب ملت عراق همسو با هشت شعبی هستن و اگر آمریکا میخواد واقعا به کارها و اهداف خبیثانه خودش در عراق و در منطقه ادامه بده، مطمئنن با یک مقاومتی سنگین که من فکر میکنم بیشتر و تلفاتش بیشتر از سالهای اول، سال 2003-2004 که مقاومت با آمریکا شد، این مقاومت فکر میکنم تلفاتی مرگبار برای آمریکا داشته باشه و مطمئنن باید به فکر تابوتهایی برای انتقال سربازان خودشون از عراق به کشور خودشون بیان، یعنی عمودی میان و مطمئنن افقی برگشت خواهند.
بسیار خوب، خیلی متشکر، ممنونم آقای حکیم از همراهیتون با رادیو گفتگو. شب بخیر، خدا نگهدار. درباره خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از پایگاه حریر عراق گفتگو داشتم با محمد علی الحکیم، مدیر خبرگزاری نخیل این کشور. عزیزان شنونده، از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید که برنامه بدون خط خوردگی رو به صورت زنده شنونده باشید و در آرشیو ایران صدا هم برنامه های گذشته بدون خط خوردگی پیش روی شماست. برای ارتباط با رابط عمومی سازمان صدا و سیما هم از طریق 162 میتونید که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو بیان بفرمایید. نوزده و 35 دقیقه هست و شما شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی هستید از رادیو گفتگو.
با سخنگویان
جناب آقای علی اکبر کاظمی سخنگوی وزارت نیرو مهمان امشب با سخنگویان هستند. آقای کاظمی سلام، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای حسینی و همینطور شنوندگان عزیز.
آقای کاظمی سوال من از جناب علی درباره نحوه عرضه برق در بورس انرژی هست، بفرمایید که چگونه این اتفاق قرار است بیفته، الان در چه مرحله است؟
عرض کنم خدمتتون که ارائه انرژی بورس به حساب بسته انرژی و انرژی برق در بورس یک طرحی هست که ارائه شده و انشاءالله سال آینده عملیاتی خواهد شد. به این صورت که صنایع بزرگ برای تهیه برق خود از بورس اقدام میکنن و خریداری میکنن و با این کار میتونن که نیاز خود رو و مصرف خود رو مدیریت بکنن و برنامه ریزی بهتری ما داشته باشیم نسبت به تولید و عرضه برق تو کشور.
از الان مراحل مقدماتی طی شده و از ابتدای سال
آینده اجرایی میشه؟ بله، مراحل مقدماتی طی شده و انشاءالله سال آینده اجرایی خواهد شد و کسانی که مصرف کننده هستن با تهیه بسته های انرژی برق میتونن نیازهای خودشون رو
یعنی چی؟ یک توضیح بیشتر میفرمایید در مورد این شکل کار؟
صنایعی که بله، صنایعی که مصرف بالا دارن میان و انرژی مورد نیازشون انرژی برق رو در بورس میخرند.
بله.
هم اون خریدار و هم عرضه کننده که نیروگاه ها هستن در این بورس تکلیف خودشون رو میدونن که چه میزان باید تولید کنن و چه میزان باید عرضه بشه و چه زمانی باید عرضه بشه، در نتیجه تابعی از یک برنامه ریزی میشه و صنایع و مصرف کننده ها زمانی رو برای خرید اختصاص میدن و استفاده میکنن که از نظر اقتصادی صرفه اقتصادی داشته باشه براشون.
در دیگر کشورها این مدل در حال اجراست؟
بله، بسته انرژی در خیلی کشورها در حال اجراست و استفاده هم میشه و یک تجربه موفقی هست که ما هم از اون پیروی میکنیم.
مواندمونه در کجا در اجرا میشه؟
خیلی از کشورهای پیشرفته این کار رو کردن، در نتیجه مصرف کننده ها میان و زمانی برق رو میخرن که اوج مصرفشون هست و مصرف خودشون رو با زمان غیر پیک به حساب تطبیق میدن. این یک طرحی هست که ما میتونیم پیک خود رو کنترل بکنیم و عرض کنم خدمتون که مشکلاتی که تو پیک داشتیم رو پشت سر بگذاریم.
این روش برای عموم مردم، برای مصارف خانگی، برای
مصارف خانگی نیست؟ ببینید، بله، مصارف خانگی که مصارف پایینی دارن این اتفاق نمیفته، بلکه شرکت های توزیع برق میان خریداری میکنن و به مردم تحویل میدن. شرکت های توزیع برق از بورس خریداری میکنن
در صورت تمایل یا موظفن این کارو بکنن؟
بله،
شرکت های توزیع در صورت تمایل میکنن انجام میدن یا موظفن؟
تامین میکنن. بله بله بله،
موظفن بیان از این طریق تامین میکنن.
بله بله بله،
از ابتدای سال آینده.
بله بله، ان شاء الله. حالا از ابتدا که تاریخ دقیقش معلوم
نیست، سال آینده در
سال آینده. بله بله،
این روش تغییری در نحوه محاسبه قیمت خواهد کرد؟
نه.
ولی برای همین باز برای مصرف کننده خانگی که درگیر موضوع هستن،
بازار مصرف مدیریت میشه
در هزینه هاشون، در قیمت ها تغییر نخواهد داشت؟
بسیار.
در حوزه آبرسانی هم بفرمایید که برای چه اخباری دارید برای شما.
در لحظات پیش که ما خدمت دوستانی بودیم که قراردادی را امضا کردن برای آبرسانی به 7100 روستا در کشور در مناطق محروم، روستایی که آب مناسب نداشتن، تقریبا حدود 7100 روستا تحت پوشش قرار میگیره. قرارداد آبرسانیش بین قرارگاه امام حسن مجتبی و وزارت نیرو منعقد شد و انشالله عملیات اجراییش هم آغاز میشه.
از که
اعتبار مورد نیاز این هم از همین الان قراردادش امضا شد، عملیات اجراییش آغاز میشه.
قابلیت اجرا داره. بله
بله، 7100 روستا هستند و اعتبار اون هم تأمین شده، یعنی هم در سال 1400 و هم در سالهای بعد اعتبارش تأمین شده.
دوره زمانی دیده شده برای اجرای این طرح؟
ببینید از الان شروع میشه و تا یکی دو سال آینده انشالله به اتمام میرسه. تمام روستاهایی که نیاز دارن در قالب این قرارداد هستن که عرض کردم حدود 7100 روستاست، به اتمام میرسه. البته ما روستاهایی که تنش آبی داریم حدود 10000 روستا در کل کشور هست.
چقدر؟
10000 روستا در کل کشور. بله داره تنش آبی هستن که باید
که این 7000 تا جزی از اون 10000 تا هست؟
بله بله، این 7100 جزی از اون 10000
بله؟
روستا هستن که انشالله اینها آب پایدار خواهند داشت. حالا بخشی از این آب
با جایی تر از اون تنش آبی خارج میشن؟
بله بله، بخشی از این روستاها از سدها بهشون تأمین میشه، بخشی از طریق آبشیرین کنها، بخشی هم از منابع زیرزمینی.
درسته. و اون 3000 تای دیگه چه تکلیفی پیدا میکنن، چه برنامه‌ای براشون دارید؟
اونها هم در حال برنامه‌ریزی هستن از طریق خیرین و روش های دیگه و مستقیم خود وزارت نیرو داره این کار رو انجام میده.
انشاءالله. خیلی متشکرم. نکته باقی مونده بفرمایید.
زنده باشین.
درود بر شما، متشکرم، خدا نگهدار. در بخش با سخنگویان گفتگو داشتم با علی اکبر کاظمی، سخنگوی وزارت نیرو. اقدامات در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موضوع گفتگوی این بخش هست با سرکار خانم فاطمه محمد بیگی، نایب رئیس کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده در مجلس. خانم محمد بیگی سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم، اولین شب زمستانی شما و همه شنوندگان عزیز بخیر.
درود بر شما، همچنین شب خوب و آرامی انشالله پیش روتون داشته باشید. بفرمایید که در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خود شما چه ارزیابی دارید؟
خب ببینید، ما قانون رو در 74 ماده تقدیم در واقع مردم عزیز کشور کردیم. منابعی که برای اجرای این قانون ما پیش بینی کرده بودیم 22000 میلیارد تومان بود در سال، که مصارفی که ارزیابی کردیم برای سال اول 16000 میلیارد تومان دیده شده بود. در قانونی که الان در به عنوان لایحه پیشنهادی بودجه 1401 به مجلس ارائه شده، ما 12000 میلیارد تومان رو از سوی دولت محترم شاهد هستیم که پیشنهاد شده. در گام اول باید از دولت تشکر کنیم که به هر حال اهتمام ورزیده و برای اجرای قانون مبلغ قابل توجهی رو گذاشته، هرچند نسبت به آنچه که ما مد نظرمون بود خب بودجه انقباضی دیده شده. اما
چقدر هست؟
ما مصارف رو 16000 میلیارد تومان
خب
دیده بودیم.
دولت چقدر گذاشته؟
12000 میلیارد تومان. اما در گام اول گام خوبی است به نسبت. خب با توجه به اینکه اجرای این قانون از نیمه آذر ماه در واقع شروع شده و سه ماه هم دولت وقت داره که دستورالعمل‌های لازم برای هر ماده رو طبق وزارتخانه‌ای که موظف هست اون رو اجرا بکنه تدوین بکنه، به همین دلیل ما در سه ماهه انتهای سال 1400 قطعاً مطالبه‌ای که از دولت محترم داریم تصدیق در تدوین این دستورالعمل‌ها و بالاخره تشکیل ستاد عالی جمعیت در کشور هست که به عنوان دبیرخانه و قرارگاه اصلی اجرای این قانون باید فعالیت بکنه.
قراره چه کاری انجام بده این ستاد عالی؟
ببینید ستاد عالی در واقع یک قرارگاه ویژه اجرایی برای اجرای قانون جمعیت هست. در این طبق راهبرد کلان چهارم نقشه مهندسی فرهنگی کشور به منظور راهبری، برنامه‌ریزی، ارزیابی کلان، نظارت بر اجرای این قانون، این ستاد ملی در واقع تشکیل میشه به ریاست رئیس جمهور و مرکب از یک سری ارکان هست که خب مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی هست، وزرای کشور، بهداشت، درمان، آموزش پزشکی، وزرای علوم، تحقیقات، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، امور اقتصاد، فرهنگ و ارشاد، آموزش، پرورش و ارتباطات. اینها عضو این در واقع ستاد ویژه هستن، ستاد ملی هستن. رؤسای سازمان صدا و سیما، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، ریاست محترم مرکز مدیریت اوضاعی علمی دادستان کل کشور، رئیس شورای فرهنگ اجتماعی زنان، دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر.
شکل گرفته این ستاد تشکیل شده؟
ریاست کل ستاد نیروهای مسلح و رئیس سازمان بچه مستضعفان الان در حال شکل گیری هست و ما انتظار داریم که دولت محترم انشاءالله در اثر وقت این ستاد رو شکل بدن. این دبیرخانه
خانم مهندگی من کلامتون رو قطع کردم، در همین ستاد عالی نکته الان به ذهن من رسید، ترکیب خیلی ترکیب مهمی هست و ترکیب اثرگذاری میتونه باشه، اما به نظر شما این جمع با این مسئولیتایی که هر کدوم از این عزیزان نام بردید دارند، هر چند وقت یه بار قرار هستش که دور هم جمع بشن؟
ببینید اینها باید بره در ستاد دستورالعمل آیین نامه تدوین بشه. ما خب قانون رو نوشتیم، قانون میدونید به شکل کلی نوشته میشه و اینکه به چه شکل باشه، ولی موظف هست ستاد در واقع ملی جمعیت هست ماه یک بار و در برخی از موارد هشت شش ماه یک بار به مجلس گزارش بده و اقداماتی در مورد نرخ باروری، در مورد رصد مداوم میزان موالید، رصد اجرای تمامی مواد و بندها در دستگاه های ماده 29 قانون خدمات مدیریت کشوری، بحث اجرای برنامه‌ریزی های توسعه‌ای که در این قانون دیده شده، مثل فرض کنید 10% بودجه هایی که قراره برای تامین خوابگاه متأهلی از بودجه عمرانی هر وزارت علوم یا بهداشت هزینه بشه، وزارت راه و شهرسازی تکالیفی به عهده داره، اینا همه باید رصد بشه و در واقع باید گزارشش به ما داده بشه. اولین ماده که خیلی حالا شاید جنجالی شد، بحث هم شد، بحث ماده 27 قانون جوانی جمعیت بود که بلافاصله بعد از ابلاغ قانون در دولت خب تقسیم متخصصین پزشکی بود در کشور که خب طبق این ماده موظف می شدن وزارت بهداشت به اجرای طرح تأخیر 6 ماه یا کاهش 6 ماه از خدمت متعهدین قانون خدمت پزشکان و فیراپزشکان که خب از 9000 پزشک سراسر کشور که در حوزه طرح نیروی تخصص انسانی وزارت بهداشت در حال خدمت به مردم هستند، حدود بیش از 4000 نفر خانم هستند، از این تعداد تقریبا شاید یک جمعی بین 700 تا 1500 نفر به نوعی باز به خاطر تأهل یا بحث فرزند آوری و فرزندان زیر 2 سال مشمول این قانون هستند. لذا الان در حال برگزاری جلساتی هستیم که ریاست اون کمیته هم به عهده بنده هست.
بله.
به عنوان کمیته جمعیت و حمایت از خانواده کمیسیون بهداشت که پیگیری داریم میکنیم و الان نشست‌های مکرری رو با وزارت بهداشت و همراه با معاونت قوانین و نظارت مجلس داریم که انشاءالله بتونیم
انشاءالله
به یک مفاهمه برای اجرای این بند قانونی برسیم که متخصصین ما که از خانوم ها هستن، از گروه های مختلف پزشکی، پیراپزشکی، رشته های مختلف مثل رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی که اینها طرح میرن و طرحشون هم سخت، شیفت های سنگین شب دارن، در سالهای طرحشون از حوزه بهره‌مندی از حق مادری محروم نشن و بتونن ضمن ازدواج فرزند آوری هم داشته باشن.
درست.
از طرف دیگه ما قوانینی رو در حوزه حمایت از دانشجویان و مادران دانشجو، حمایت از پدرانی که صاحب فرزند سوم میشن، حمایت بیمه‌ای، مالیاتی، حقوق و دستمزد و مزایا، حمایت در حوزه بازنشستگی پیش از موعد رو ما داریم برای گروه مادران.
درست.
و بحث افزایش حق اولاد رو داریم در این قانون برای پدران. خب ما همه اینها رو سعی کردیم که الان وارد دایره اجرا بکنیم. بهترین زمینه اجرای اون هم بودجه سنواتی هست که الان هم با توجه به اینکه بودجه داغ داغ و در مجلس
فصل بررسی
و فصل بررسی، بهترین فرصت وارد کردن تبصره‌ها در این زمینه است. البته یک گلگی از
اگر که قرار باشه وارد بکنید که بار مالی پیدا میکنه و مورد اشکال شورای نگهبان قرار میگیره، بعد از قبل در بودجه دیده شده باشه قاعدتا.
ببینید یکی از اشکالاتی که ما الان به بودجه وارد میکنیم و سازمان برنامه و بودجه اینه که بودجه رو دیدن اما خیلی کلی دیده شده، در یک در واقع فصل دیده شده.
درست.
در یک تفتره دیده شده ولی خیلی کلی اومده،
اونطور باید شاید نیست.
بند بودجه به جایی که به شکل یک جدول ریز در بیاد و در قانون بودجه صرفا گفته که طی 3 ماه در آینده دستورالعمل این تدوین بشه و اجرا بشه، خب این دست نظارت مجلس رو کوتاه میکنه تا زمانی که مثل
حالا مجلس بار مالی نمیتونه اضافه بکنه، همین بودجه که اختصاص پیدا کرده که میتونه یک تکلیف و برنامه جدیدی براش مشخص کنه. میتونه
چرا؟ ما همگام با سیاست‌های انقباضی که در بودجه وجود داره، با ما تجربه که نمی‌خوایم بار تورمی سرشکن بشه برای مردم عزیزمون، مجبوریم چارچوب‌های ریالی بودجه رو رعایت کنیم. اما حرف من ریز کردن همون 12,000 میلیارد تومنه.
من عرضم در همین بخش بود، همین بخشی که احساس پیدا کرده رو مجلس میتونه ریز بشه و
امیدوارم که در تعامل با دولت بتونیم. بله ما میخوایم این قطعاً پیشنهاد خود من
بله.
اصلاح این مورد هست که این جدولی که خیلی کلی دیده شده ریز بشه که بتونیم به عنوان مجلس نظارت کنیم برای چه قسمتی برای ناباروری
بله.
میره، چه قسمتی برای ساخته خوابگاه متأهلی
میره کدوم.
بله. و
ما یک دقیقه فرصت داریم چون زمان و محدود، یک نکته مهمی داریم که در پیامک‌های ما هم آمده بوده درباره مرخصی زایمان، این که حقوق افراد، حقوق کارمندان قطع میشه و بهشون گفته میشه اونا که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هم میگن برید از بیمه غرامت بگیرین، که همکار شما خانم لاجاری گفته بودن این موضوع جرم هست. قطعا
خانم درست گفتن، با توجه به اینکه ما این بند رو دیگه قانونی کردیم و امسال یعنی در سال 2014 چندین مذاکره در خصوص این بند انجام شد.
خوب.
مرخصی 9 ماهه زایمان قانونه.
بله.
و باید همه دستگاه ها اجرا کنن، مکلف به اجرای اون هستن.
خب دستگاه اجرا نکرد چه اتفاقی براش میفته؟
مجرم هستن و طبق قانون و مواد آخر قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مستنکفینه از این قانون در واقع.
خب خانم مواد بگی کسی که میخواد از این مرخصی استفاده کنه، حقوقش قطع شده باشه، به فرض اینکه اون دستگاه هم مجرم شناخته بشه، این بنده خدا حقوقش از کجا بره بگیره؟ چجوری بره جرم اون دستگاه رو ثابت کنه؟
خب
نه چجوری اول جرم رو ثابت کنه؟
ببینید ما در کمیسیون اصل 90 پذیرای تمام افرادی هستیم که در این زمینه شکایت دارن.
حقوق قطع شده کنی باید پول خرج کنم بتونم این موضوع رو پیگیری کنن؟
ببینید نه این گونه نیست.
حالا اون کسی که در یک شهر دیگری، در یک شهرستان دیگری ساکن باشه، بالاخره باید هزینه کنه بیاد تهران کمیسیون اصل 90 شکایت کنه؟
ما به عنوان خادمان مردم در خانه ملت پیگیر سفت و سخت اجرای این
خب
قانون.
چه خواهید کرد که این اتفاق نیفته، این حقوق قطع نشه و اصلا نرن دستگاه؟
ببینید اصلا مب...
نه مبلغ نیست. ببینید این وقتی که یک کارمندی حقوق داره و حقش هم هست که از این مرخصی زمان استفاده بکنه، دستگاه بالاخره باید یک تکلیفش مشخص باشه که اصلا حقوق قطع نکنه. شما چه میکنید برای این؟
تکلیف مشخص شکایت
چرا اصلا کار به شکایت برسه؟ من عرضم اینه که چرا کار به شکایت برسه؟
خب منظور شما ما که دستگاه نظارتی ما فعال، من که خدمت شما دارم عرض میکنم به موجب این قانون کسانی که مستنکف از این قانون هستن باید آیین‌نامه ها، ضوابط اداری، مالی و استخدامی مرتبط بر اساس احکام این قانون رو در جهت حمایت از فرزند آوری به کار بگیرن و گزارش عملکردشون رو باید مرتب به مجلس و نهادهای زیرب ارائه بکنن. کسانی که از این قانون استنکاف میکنن به مراجع قضایی معرفی میشن. و
چقدر طول میکشه تا شکایت یک نفر رسیدگی بشه به سرانجام برسه؟
من چون این بلا سر خودم اومد یادم، من خیلی سریع انجام شد. من به دیوان عدالت اداری شکایت کردم و خیلی سریع برقرار شد، حقوقم رو دریافت کردم سر فرزند دومم.
انشالله که نظارت ویژه خواهید کرد که اصلا کسی گرفتار این
امیدوارم
جریان
نشه، زمان ما نشه که مجبور به شکایت بشن. و مطمئنن ما محکم این موضوع رو پیگیری میکنیم. مردم عزیز هم با توجه به اینکه حقشون هست که این قانون برشون اعمال بشه، هر جا دیدن که اجرا نمیشه
کمیسیون اصل 90 و دیوان عدالت. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. شب بخیر، خدا نگهدار.
از لطف شما تشکر. خدا
درباره پامواد در قانون جمعیت حمایت از خانواده جوان جمعیت گفته بود داشتم با خانم محمد بیگی نایب رئیس کمیسیون ویژه. خب زمان ما محدود هست و یک موضوع بسیار مهم هم داریم، اجرای طرح مدیریت هوشمند کرونا و تشخیص اومیکرون در کشور. آقای دکتر علیرضا بیگدری با ما همراه هستند، رئیس انستیتو پاستور. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
جناب حسینی با نام و یاد خدا عرض و سلام و عرضی سلامتی در خدمتتون هستم.
آقای دکتر من سوال نمیپرسم، خود جناب علی کوتاه برای شنوندگان بفرمایید کلماتتون رو قطع نکنم.
بله
درباره اومیکرون و طرح هوشمند.
بله بله، با توجه به اینکه تغییر در ساختار ژنتیکی ویروس کووید 19 باعث شده که واریانت اومیکرون رو در جوامع امروز بشری داشته باشیم و با توجه به اینکه تغییرات قابل توجهی نسبت به واریانت‌های قبلی مثل واریانت دلتا در اومیکرون ایجاد شده و این تغییرات باعث شده که تغییر رفتار ویروس رو شاهد باشیم، به صورت ویژه در قابلیت سرایت ویروس این تغییر رفتار کاملاً محسوس نسبت به واریانت های قبلی. به همین خاطر پیش بینی میشه که اومیکرون وقتی که وارد هر کشوری میشه در حدود 2 تا 3 هفته به واریانت غالب اون کشور تبدیل میشه، یعنی دیگه واریانت های دلتا و واریانت های قبلی رو نخواهیم داشت.
درسته.
و به احتمال زیاد کشور در تمام آزمایش‌ها که انجام میدیم اومیکرون رو خواهیم داشت.
چه مراقبتی باید صورت بگیره؟
تقریبا علائم و رفتار درمان مثل همون واریانت های قبلی هست.
بله.
ولی هشدارها باید شدیدتر باشه، استفاده از ماسک به صورت درست و صحیح باید انجام بشه، مطمئن بشین پرهیز از اجتماعات و همینطور با توجه به اینکه اگر کسی علائمی رو پیدا کرد با توجه به نوع علائم که بیشتر دال بر این هست که مثل واریانت های قبلی کوفتگی بدن، سرفه، آبریزش، بیشترین کمکی که میتونه به اجتماع بکنه اینه که در خونه بمونه و خودشو قرنطینه کنه. اگه فرد بیاد بیرون مسلماً با توجه به سرایت پذیری بالای اومیکرون موجب آلودگی دیگران خواهد شد.
دوز سوم رو هم خیلی کوتاه 30 ثانیه بفرمایید.
بسیار بسیار نکته مهمی هست که کسانی که واکسن نزدن حتما واکسن بزنن، اونایی که 2 دوز زدن حتما دوز سوم رو اقدام بکنن.
چه فاصله ای باید زد؟
یک تعهد اجتماعی. الان اعلام شده افراد بالای 18 سال
نه چه فاصله بعد دوز دوم؟
3 ماه بعد از دوز دومشون حتما باید دوز بوستر رو، دوز سوم رو بزنن، اما در رژیم خود پاستوکوواکس، واکسن پاستور، 1 ماه بعد از
درست.
دوز دوم زده میشه.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر
بیگدری. ممنون،
شب بخیر، خدا نگهدار. درباره شرایط کرونایی کشور و اومیکرون و ضرورت مراقبت بیشتر و رعایت بیشتر شیوه‌نامه بهداشتی گفتگو داشتم با دکتر علیرضا بیگدری، رئیس انستیتو پاستور ایران. به لحظات پایانی برنامه امشب رسیدیم. سپاس از همراهیتون. خداوند یار و نگهدار همه شما.